بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 124، سطر 14. و کسته یو فهم من ها معنیان احد هما ان یکون شیء فیه من الاحاد فوق واحد. درباره عدد ما بحث کردیم، به مناسبت رسیدیم به اسنان، درباره اسنان بحث کردیم. در اسنان گفتیم که کثرت است، علت است. به این مناسبت بحث ما به کثرت و علت منتهی شد. حالا میخواهیم بین کثرت و وحدت مقایسه کنیم، ببینیم که چه نوع تقابلی است و همچنین بین کثرت و قلت مقایسه کنیم، ببینیم چه نوع تقابلی است. که بله، بحث مربوطه به کثرت و وحدت هم تکمیل میشه. می فرمان که قلیل قلت همونطور که دیروز عرض شد امریش نسبی و ما قلت نفسی در اعداد نداریم. اما کثرت دو قسمه، یکی کثرت نفسی و یکی هم کثرت نسبی. کثرت نفسی عبارت هست از اینکه یک شی مشتمل بر متعدد باشد، یعنی فوق واحد رو داشته باشه، میگیم کثیره، بدون این که با چیز دیگه بسنجیمش. مثلا عدد دو، عدد سه، هر کدوم از این عدد میبینیم مشتمل بر چند واحدن، خودشون رو ملاحظه میکنیم، بدون مقایسه میگیم کثیرن. لذا عدد رو میشه به کثرت تفسیر کرد و گفت عدد کثرتیست. مثلا و این کثرت، کثرت نفسیست. یک کثرت نسبی هم داریم که شکارت هست از این که شیئی هر آن چرا که چیزی دیگر واجد است واجد باشد من اضافته، وقت این شیئی که اضافه دارد میگوین کثیر است نسبت به اون یکی دیگه. مثلا فرض کنید که 3 و 4 رو ملاحظه کنیم، میبینیم 4 هر چرا که 3 دارد واجد است با اضافه، یعنی یه دونه یک هم اضافه داره، وقت 4 رو نسبت به 3 میگیم کثیر. و گاهی هم تعبیر میکنیم به اکثر. اکثر همیشه نسبیه، اما کثیر میتونه نفسی باشه، میتونه نسبی باشه. قلیل همیشه نسبیه، اقل هم همیشه نسبیه. در اعداد هست میکنن، در اعداد قلیل نسبیه. ما عددی که نفسن قلیل باشه نداریم، چون هر عددی مشتمل بر متعدده و متعدد رو نمیشه قلیل گفت، مگر اینکه به موفق بسنجید، که وقتی با موفق سنجیدید میتونید بهش قلیل بگید. حالا که روشن شد که کثیر دو قسمه، ما کثیر رو با وحدت مقایسه میکنیم. و یک بارم با قلت مقایسه میکنیم. ببینیم که چه نوع تقابلی بینشونه. بین کثرت و قلت تقابل تضاده، تقابل تضایفه، روشنه. اینو نسبت به اون میسنجید میگید کثیر، اون یکی رو نسبت به این میسنجید میگید قلیل. دو چیز رو که با هم بسنجید، یکی کمتر از دیگری داشته باشه یا اون یکی بیشتر از این دیگری داشته باشه، میگیم که این قلیل اون کثیره. که کثیر و قلیل وقتی با هم مقایسه میشن، اون تضایفی که بینشون هست معلوم میشه. پس بین کثیر و قلیل تضایف. کثیر نسبی با قلیل بینشون تضایف. الان ما داریم کثیر نسبی رو با قلیل میسنجیم. اما اون کثیر به طور مطلق با واحد چه نسبتی داره؟ کثیر با واحد چه نسبتی داره؟ یعنی کثیر نسبی، کثیر نفسی با واحد چه نسبتی دارد؟ خب کثیر نسبی هم میشه گفت با واحد چه نسبتی دارد. ما فعلا کثیر مطلق رو طرح میکنیم که کثیر نفسی باشه، یعنی کثیر نسبی هم همین حکم داره. بنابراین میتونیم مطلق رو که در این عبارت ابن سینا آمده به معنای نفسی بگیریم، با این بیانی که گفتم میتونیم مطلق رو به معنای خود مطلق بگیریم، یعنی چه نسبی باشد چه نفسی باشد. الان میخوام کثرت رو با واحد بسنجیم. کثرت رو با قلت سنجیدیم، تضایف بینشون بود، حالا کثرت رو با واحد میسنجیم که تقابل بینشونه. ایشون ابتدا میگه که تقابلی که بین این کثرت و وحدت هست تقابل به ذات نیست، تقابل به لرزه. یعنی یه جای دیگه ما تقابل داریم، تقابل از اونجا به وحدت و کثرت وارد میشه. از تقابلی که بین وحدت و کثرت با واسطه میاد، نه بی واسطه، نه به ذات. پس تقابل به ذات رو نداریم، تقابل به العرض رو داریم. بیان مطلب اینه که بین وحدت و کثرت رابطه علیت و معلولیته. وحدت مقدم کثرته و سازنده کثرته. کثرت از روی وحدت ساخته میشه، گویا وحدت ماده کثرته. وحدات رو کنار هم میذارید، یه صورت مثلا خمسه بودن، سته بودن و امثال ذالک پیش میدید، کثرت درست میشه. احتیاج به صورت هم نیست. اگه بخواد عدد درست کنید صورت پیش بدید، اگر میخواد کثرت درست کنید صورت هم نمیخواد. همون وحدات کنار هم بکنید کثرت درست میشه، بدونی که صورتی هم به این وحدات بدید. پس توجه میکنید که وحدت سازنده کثرته، بنابراین علت میشه، منتها علت مادی برای کثرت. بین علت و معلول، بین علت و معلول تقابل هست، همون تقابل به وحدت و کثرت سلایت میکنه. خود وحدت و کثرت به ذات تقابل ندارن، اما چون بینشون رابطه علیت و معلولیت هست، به تقابلی که بین علت و معلول هست این دوتا هم متقابل میشوند. این میگیم تقابل بالعرض که با واسطه میاد، یعنی به واسطه علیت و معلولیت میاد. این تقابل تقابل به ذات نیست که بین خود وحدت و کثرت باشه. یه تقابل دیگری هم میتونیم بین وحدت و کثرت قائل بشیم. وحدت کثرت رو کیف میکنه. اول گفتیم میسازه، میسازه یعنی از اضافه کردن وحدات کثرت درست میشه. حالا میگیم وحدت کثرت رو کیل میکنه، یعنی از کم کردن وحدات از کثرت، با کم کردن وحدات از کثرت، کثرت تموم میشه، کیل میشه کثرت. یعنی وحدت کثرت رو عاد میکنه، کیل میکنه، که این مقابل اون قبلیه. قبلی گفتیم وحدت علت میشه برای معلول، یعنی اگر رو هم قرار وحدات رو هم بذاریم کثرت درست میشه. حالا میگیم که وحدت کثرت رو کم میکنه، یعنی وحدت رو از کثرت هی کم کنی کثرت تموم میشه. پس وحدت میشود مکیال، یعنی کیل کننده، وسیله کیل، و کثرت میشود مکیل، یعنی کیل شده. وقت بین مکیال و مکیل تقابله، همون تقابل به وحدت و کثرت سرایت میکنه. پس وحدت و کثرت تقابل به ذات ندارن، تقابلشون از مکیال و مکیل گرفتن و همچنین تقابلشون از علت و معلول گرفتن، چون بینشون به یک اعتبار رابطه علیت و معلولیته و به اعتبار دیگه رابطه مکیال و مکیلیته، و بین علت و معلول و همچنین مکیل و مکیال رابطه تقابل هست. قهرن بین وحدت و کثرت هم رابطه تقابل می شود به توسط اون دو عنوان دیگر، نه به ذات. پس رابطه بین وحدت و کثرت رابطه تقابل به ذات نیست، تقابل به ذات نیست، رابطه بین دو تا تقابل به ذات نیست، بلکه تقابل به العرض است. و همین بیان چه ارزش دارد؟ بعد ایشون میفرماد که بین وحدت و کثرت تقابل تضاد نیست. چرا تقابل تضاد نیست؟ چون وحدت کثرت رو میسازه و هیچ وقت ضدی ضدی رو نمیسازه. به تعبیر دیگه وحدت مقابل کثرته و هیچ ضدی مقابل ضد دیگر نیست. پس نمیتوانیم بگوییم بین وحدت و کثرت تضاده. وقتی بحث به اینجا میرسه ایشون میگه خوبه که من بحث تفصیلی رو شروع کنم و در باره تقابل وحدت و کثرت به طور کامل حرف بزنم، تنها تضاد رو مطرح نکنم، هم تضاد هم اون سه تقابل دیگر مطرح کنم، ببینم بین وحدت و کثرت کدوم یکی از این تقابل است. لذا فصل بعدی رو منعقد میکنه و در اون فصل بعدی بحث میکنه در تقابل وحدت و کثرت هر چهار فرض رو مطرح میکنه، هم تقابل تضاد رو، هم عدم و ملکه رو، هم تضایف رو و هم تناقض رو، همه رو مطرح میکنه تا به نتیجه برسه. بعد در پایان فصل بعد هم تقابل اعظم و اصغر رو هم به مناسبت طرح میکنه. الا فصل مربوط به تقابل وحدت و کثرته، مربوط به اعظم و اصغر نیستن، در آخر به مناسبت تقابل اعظم و اصغر هم میاد. پس توجه کردید که از این فصلی که الان درش هستیم ایچون زمینه چینی میکنه تا وارد فصل بعدی بشه و در فصل بعدی تقابل واحد کثیر رو بیان کنه، که انشاءالله وقتی به فصل بعدی رسیدیم مفصل باید درباره این تقابل بحث کنیم. صفحه 124 این صفحه 14 و کثرت یوف هم این ها معنیان. از کثرت دو معنا فهمیده میشه، یک معنای نفسی و یک معنای نسبی. احد هما این است که شی فیه، فیه زمینش به خود همین شی برمیده، شیی داشته باشیم که در اون شی از آحاد بیش از یکی وجود داشته باشد، حالا یا دوتا باشه یا بیشتر از دوتا باشه. در چنین حالتی میگیم این شی کثیره، بدون این که مقایسهش کنیم با چیزی دیگر. خودش نمیبینیم مشتمل بر متعدده، وقتی میبینیم مشتمل بر متعدده میگیم کثیره. به هذا لیس بالقیاس الی شیء آخر، البته این که این کثرتی بالقیاس الی شیء آخر نیست، یعنی اینجا نیست که شما کثیری رو مثلا شیعی رو با شیعی دیگه بسنجید بعد ببینید که این بیشتر داره و بعدا بگید کثیره. نه، خودش رو نگاه میکنید بدون این که با شیعی دیگر مقایسش کنید، ببینید مشتمل بر متعدده، وقتی مشتمل بر متعدده شد میگید کثیره. ول آخر یعنی وثانی، اون که وحد اوما حالا میگه بل آخر یعنی وثانی، یعنی معنای دومی که برای کثرت داریم کثرت نسبی است که با چیز دیگر میسنجیم، یعنی نگاه میکنیم میبینیم این شیئی که مورد نظر ماست همون چیزهایی رو که اون دیگری دارد دارد، ما اضافت میگیم پس اینی که مورد نظر ماست کثیره، گاهی از اوقات هم بهش میگیم اکثره. بل آخر این است که شی فیه در اون شی چیزی باشد که در شیء آخر است و زیادته، یعنی نه زیادته در این شیء که مورد نظر ماست تمام تعدادی که در اون شیء دیگر موجود است موجود هست، تازه اضافه هم داره. در این صورت این شیء مورد نظر ما رو میگیم کثیر، یعنی نسبت به اون شیء دیگر کثیر است، یا میگیم اکثر. و هذا هو الذي بالقياس، این کثرت کثرتی است که بالقياسه، این دوتا قسم کثرت ما داریم. و کزال کل ازم و طول و عرض، ازم و طول و عرض هم همینطوره، یعنی اونم نسبیه، اونم نسبیه و میتواند نفسی باشد، هم نسبی دارد هم نفسی دارد. گاهی خودشوی رو این ازم و طول و عرض در کم متصله، اون کثرت در کم منفصل بود، در کم منفصل کثرت هم میتواند نسبی باشد هم میتواند نفسی باشد، در کم متصل عظم و طول و عرض همینجور. عظم یعنی بزرگی شی، بزرگی شی، بزرگی یعنی حجمش بیشتره. خب این دیگه احتیاج به مقایسه نداره، یک جسم رو نگاه میکنید میگید چقدر بزرگه، گاهی از اوقات هم مقایسش میکنید. طول هم همینطور، مثلا یه جاده رو میبینید خیلی درازه، خودشون نگاه میکنید خیلی خط بلندیه، یکی دیگه میبینید با یکی با یک جاده دیگه میسنجید میگید این بلندتره. عرضم همینطور، پهنا یک سطح رو نگاه میکنید میگید این خیلی سطح پهنیه، بعد گاهی هم با چیز دیگه میسنجید میگید پهنتره. سلام. البته نوعا در عزم و طول عرض یه مقایسه باطنی انجام میشه، یه مقایسه انجام میشه برخلاف کثرت که مقایسه باطنی پیش نمیاد. همین اندازه که اشتمال و تعداد دیده میشه گفته میشه کثرت. در کثرت اینطوره، اما در عزم شما اگر همه اشیاء، شما اگر ابتدا یک شی رو ببینید نمیگید این بزرگی یا کوچیکه. این که میگید بزرگی چون کوچیکا تو ذهنتون هست، دارید تو باطنتون این شی بزرگ رو با کوچیک میسنجید، میگید این بزرگی یا این کوچیکه. یه مقایسه باطنی میکنید ولو این که به ظاهر مقایسه نکرده باشید. در طول عرض هم همینطور. پس میشه گفت عزم و طول عرض به دقت نگاه کنید نسبی هست. ولی گاهی از اوقات عرض میکنم تسامحاً میگیم نفسی هست. فل کثرت رو مطلقتا، خب تا اینجا تقسیم کردیم کثرت رو به دو قسم. حالا میخوام بین کثرت و وحدت، همچنین بین کثرت و قلت نسبت سنجی کنیم، ببینیم بینشون تقابل هست یا تقابل نیست. اگر تقابل هست چه نوع تقابلیست؟ تقابل بین کثرت و قلت رو خیلی راحت میگن تقابل اضافه است، تقابل تضایفه و رد میکنم دیگه بحثم نمی کنن. بحث در کثرت و وحدته که در اونجا عرض کردم میگن تقابل بالعرضه به بیانی که عرض کردیم و تضاد بینشون نیست. بعد میگن بهتره که اصلا یه فصل جدایی درش منعقد کنیم که وحدت و کثرت رو با هم رابطه شونه ببینیم. بله، یعنی می فهمد ازم رو تسامحا بگیم نفسی؟ بله، ازم و طوله از مفهوم عرفیه. در فلسفه هم گاهی مفهوم عرفی میاد، گاهی اصطلاح جدید میاد. اینا رو داریم بعدها پیش میاد برامون که ابن سینا میگه مثلا فرض کنید قوه در عرف به این معنا بود، بعد در اصطلاح اینطور شد، آخر سر اصطلاح بر این معنا مستقر شد. یعنی تا وقتی اصطلاح جدید نداشته باشیم تو فلسفه از همون معانی عرفی استفاده میکنیم، مگر این که اصطلاح جدید داشته باشیم. الان مفهوم در قوه مفهوم اصطلاحی مطرحه، ولی در تطورات معنای قوه اون معنای عرفی باید لحاظ بشه. اول باید معنای عرفی بیاد، بعد تطورات ذکر شه، بعدم اصطلاحات گفته بشه تا ببینیم آخر سر چه اصطلاحی در آمد. بسیاری از همین تطورات اصطلاحی هم هستن، یعنی اینطور نیست که یک معنی عرفی داشته باشیم و تطور پیدا کنه آخریش اصطلاحی باشه. نه، بین اینها معنی اصطلاحی هست. حالا این در خود قوه مطرح میشه که قوه چند معنا داره، چندین معناش اصطلاحی وضعی شدیه که خود اصطلاح هم عوض شده. در اینجا ازم و طول عرض اگر معنی اصطلاحی داشته باشه خب ما به معنی اصطلاحیش عمل میکنیم، اگه نداشته باشه همون معنی عرفی رو میگیریم. در فلسفه هم همون معنی عرفی رو میگیریم. این ازم و طول عرض ظاهرا معنی اصطلاحی نداره، همون معنی عرفیش مطرحه. فلکستو مطلقتن تقابل البحثه. مطلقتن رو من دو جور معنا کردم، یکی کستی که قیاس نشود، یعنی کست نفسی، اینو با واحد قیاس کردیم. با واحد قیاس کردیم میبینیم بینشون مقابله به ذات و تقابله به ذات نیست. میتونیم مطلقتن رو اینطور معنا کنیم، کثرت هر جور که باشد، چه نفسی که نسبی، با واحد میخواد سنجیده بشه، بین این کثرت به هر نفی که هست با واحد تقابله به ذات نیست، تقابله به لرزه. هر دو جور این که مطلقتن میتونیم معنا کنیم، دو درست هم هست. فرکثرت مطلقتن یعنی کثرت چنینی تقابل الوحدت، با وحدت مقابله دارد. اما چه نوع مقابله ای؟ مقابله تشیعه مع مبدعهی، مثل مقابله شیء با مبدعش، یعنی مثل مقابله معلول با علتش، مثل مقابله مکیل با مکیالش، مثل مقابله شیء با مبدعش، اون مبدعی که یکیله، یعنی اون شیء رو کیل میکنه و عاد میکنه. فرشیدن هم میسازه هم کیل میکنه، دو جور تعبیر کردیم. اون مبدع که در اینجا واحده کثیر رو هم میسازه هم کیل میکنه. چون میسازه بهش میگیم علت، به کسی میگیم معلوم، وقت رابطه بین ما میشه رابطه علیت و معلولیت. چون تیل میکنه بهش میگیم مکیار، به اون کسی میگیم مکیر، بینشون رابطه مکیر و مکیریت برقرار میکنیم. وقت تقابلی که بین علت و معلول است و همچنین تقابلی که بین مکیر و مکیار است، اون رو میگیم به واحد کسی، که خود واحد کسی مستقیما تقابل پیدا نمیکنه، به ذات تقابل ندارن، تقابلشون رو از این دو تا عنوان میگیرن، یکی عنوان مکیریت و مکیریت، یکی عنوان علیت و معلولیت. این کثرتی بود که مطلق باشد، و کثرت الاخرى یعنی کثرت اضافی و نسبی. این وقت کثرت الاخرى نشون میده که اون فرکثرت مطلقتا منظور نسبی نفسیه. نه ولی عرض کردم من بگیردش مشکل نداره. ولی کثرت الاخرى یعنی اون کثرتی که دیگه مطلق نیست، بلکه قیاس شده است و اضافی است. این تقابل رو با قلت، قبلا کثرت رو با وحدت سنجیدیم، حالا کثرت رو با قلت داریم میسنجیم. تقابل القله مقابلش بشه نه به مقابله مضاف. این روشنه که کثیر و قلیل، اونم کثیر نسبی نه کثیر نفسی، کثیر نسبی با قلیل نسبی، که قلیل هم که حتما نسبیه، این دوتا با هم تضایف دارن چون ارزش نسبی هست. اینو نسبت به اون میسنجید، اونو نسبت به این میسنجید، تضایف دارن، این نسبت طرفینی دارن. وقتی نسبت طرفینی داشتن بینشون رابطه تضایف. خب تمام شد. حالا میخوام ببینیم بین وحدت و کثرت، کثرت و قلت کنار رفت، حالا بین وحدت و کثرت ما میتونیم تضاد قائل بشیم یا نه. میفهمم تضاد نمیتونه قائل بشی. چرا؟ چون عرض کردم وحدت مقدم کثرته و هیچ ضدی مقدم ضد دیگرش نیست، پس وحدت ضد کثرت نیست و بالعکس کثرت هم ضد وحدت نیست، پس بینشون رابطه تضاد برقرار. حالا تضاد در بین الوحدت و کثرت به وجه من الوجود، یعنی بین کثرت و وحدت تضاد نیست به هیچ وجه، به هیچ وجه یعنی اصلا. میتونیدم بگید یعنی نه بالعرض نه بالذات، نه تضاد دارم به ذات نه تضاد دارم به لحظ. البته به وجه من الوجود به من اصلا آمده، لذا اون من اولین که گفتم من این است. و کیفه یعنی چگونه بین وحدت و کثرت تضاد باشد در حالی که وحدت تقوم الکثره، این یه مقدمه و مقدمه بعد و ضد و لا یقوم الضد نتیجه میدهد فل وحدت و لا تضاد الکثره. مطلب ایشون تا اینجا که میرسونه میگه و یجب ان نحقق القول فی هذا، خوب است که ما درباره این تقابل، تقابل وحدت و کثرت محققانه حرف بزنیم، یعنی به این مقدار حرف اکتفا نکنیم، حرف رو کامل کنیم و برای کامل کردنش ناچاریم فصلی منعقد کنیم، لذا فصل بعدی رو منعقد میکنیم. ان نحقق القول فی هذا یعنی وارد فصل بعدی بشیم که در فصل بعدی به تحقیق بحث خواهیم کرد که تقابل بین وحدت و کثرت چه متقابلی است. فصل فی تقابل الواحد و الکثیر. بحث کردم در عنوان نیامده، ولی در ذیل همین فصل در تقابل اعظم و اصغر هم بحث خواهیم کرد، ولی تو عنوان فصل نیامده، ولی چون بحث عمدمون در تقابل واحد کثیره، عنوان فصل رو تقابل واحد کثیر قرار داد. و بالحری ان نتعمل کیف تجری المقابله بین الکثیر و الواحد. می‌فرماد ما در جای خودش گفتیم که تقابل به چهار قسم تقسیم میشه و توضیح هم دادیم که اصناف تقابل فقط همین چهار تاست، بیش از این و کمتر از این نیست. یعنی حصر تقابل در این چهار تا رو حصر عقلی گرفتیم، در جای خودش اینا رو مطرح کردیم که در بحث منطقه، در بحث منطقه ما رو گفتیم، گفتیم تقابل به چهار قسم تقسیم میشه و گفتیم که این اقسام اقسام منحصر هستن، تقابل بیش از این یا کمتر از این اقسام نداره. حالا باید ما در اینجا ملاحظه کنیم که ببینیم بین وحدت و کثرت کدوم یکی از این چهار قسم تقابل رو میتونیم تصور کنیم. ابتدا تقابل تضاد رو مطرح میکنه، همین فرمایند تقابل تضاد از بین اون تقابل های چارگانه بین واحد و کثیر برقرار نمیشه. دلائلی میارن، دلائلشون یه مقدار پراکنده است، ما جمعش میکنیم. خلاصه دلیل اگر بخوام حساب کنیم دوتا میشه، ولو بیشتر از دوتا ما از کلامیشون استخراج میکنیم، ولی جمع کنید دوتا میشه، یکی هم اضافه میشه، میشه سه تا. حالا ما سه دلیل برای این میاریم که واحد و کثیر تقابل ندارن. من سه دلیل رو مختصر اشاره میکنم، مفصلش تو خود عبارت میاد بجز دلیل سوم. دلیل اول همینیست که در فصل قبل اشاره کردیم که ایشون یه مقدمه شده کردیم، یه مقدمه ما اضافه کردیم، نتیجه گرفتیم، و اون دلیل خود ایشون در این فصل اولین دلیل قرار میده. میگه که هر ضدی ضد دیگر رو نفی میکند، نداریم ضدی که مقدمه ضد دیگر بشود، بلکه قانون ضد این است که ضد دیگر رو نفی کند. ولی ما میبینیم وحدت مقدمه کثرت میشه، کثرت رو نفی نمیکنه بلکه کثرت رو میسازه. پس نتیجه میگیریم که وحدت مقابل کثرت به تقابل تضاد نیست. اگر تقابلی داشته باشه باید تقابل دیگر داشته باشه، تقابل تضاد نداره، به خاطر اینکه قانون تضاد در موردش اجرا نمیشه. قانون تضاد این است که یک ضد نافی ضد دیگر است، نه مقدم، در حالی که وحدت مقدم کثرت است نه نافی. درسته اگر کمش کنی کثرت رو نفی میکنه و تمام میکنه، ولی اون خود وحدت کثرت رو نفی نمیکنه، کم کردن شما داره نفی میکنه، و این غیر از اینه که خود وحدت کثرت رو نفی کنه، ضد خودش ضد رو نفی میکنه که شما اخراجش بکنید که نکنید. پس اشکال نکنید که وحدت کثرت رو نفی میکنه، وحدت کثرت رو میسازه نه نفی کنه. ما داریم کثرت رو با اخراج وحدت نفی میکنیم، و این قانون تضاد نیست. قانون تضاد این نیست که شعر سوم بیاد یکی رو از دیگری بیرون کنه، تضاد اینه که خود مزاد اون یکی دیگر رو باطل میکنه، و وحدت خودش کثرت رو باطل نمی کنه، کثرت هم وحدت رو باطل نمی کنه، پس بینشون تضاد نیست. این دلیل اول. البته این دلیل توضیح داره، مستشل اشکال میکنه، ما اشکال شو جواب میدیم، انشاءالله این همه تو مطالب روشن میشه. فقط من دارم به دلایل اشاره میکنم، بعدا به تفصیل وارد بحث میشه. دلیل دوم اینه که موضوع وحدت و کثرت یکی نیست، و در تضاد وحدت موضوع شرط است، پس بین وحدت و کثرت تضاد نیست. سه تا کاسه ها رو نگاه کنید، کثرت سه تا کاسه ها کثیرند، این سه تا کاسه رو بردیم بیاریم توی یک کاسه میشه واحد. خب موضوع واحد این یک کاسه آبه، موضوع کثیر رو ستا بوده، موضوع فرق داره. اونجایی که وحدت میاد کثرت نمیاد. شما این کاسه واحد رو اگه بخواد کثیرش کنید دیگه همین کاسه نیست، دو سه دیگه است، چند تا دیگه است، موضوع عوض میشه. همین آبی که واحده نمیشه کثیرش کرد، وقتی کثیرش کردین چند تا آب میشه، چند تا آب که شد موضوع عوض میشه. تو ظرف دیگه هم ریختین ظرفش هم عوض میشه. حالا البته به ظرف کار ندارید، خود آب رو کار دارید، خود آب موضوع کثرت شده، خودش هم موضوع وحدت شده. این آب موضوع وحدته، این آبی که جمع شده توی کاسه موضوع وحدته. همین آب اگر بخواد موضوع کثرت باشه دیگه این نیست، سه تیکه است و داره تو سه تا کاسه. کاسه ها مهم نیست، ظرف ها مهم نیست، خود آب ها مهمه. سه تا آب اون یه دونه آبه، موضوع فرق کرده. هیچ وقت شما یه دونه آب رو نمیتونید در اینی که یه دونه آب موضوع کثیر قرارش بدید، این فقط موضوع واحده. اون کثیر هم در حالی که موضوع کثیره نمیتونید واحد قرارش بدید، یکیش کنید. پس کثرت موضوعش از وحدت جداست، و در تضاد هیچ وقت دو تا مزاد موضوعشون جدا نیست. اگر موضوعشون جدا باشه که تضاد ندارن، بلکه موضوعشون واحده که نمیتوانن در اون موضوع جمع شدن و باید به تعاقب وارد شدن. پس باز قانون تضاد که وحدت موضوع است در واحد کثیر جاری نشد، پس واحد کثیر تضاد ندارد. این دو دلیل که این دو دلیل هم نیست، اینا میگه خوبم میپرورونه دلیل و اشکال و جواب و اینا همه صحیح میشه. اما دلیل سوم که ابن سینا متعرض دلیل سوم نمیشه، اینطور که تو ذهنم هست قبلا اشاره ما به این دلیل سوم داشتیم و احتمال میرم تو عبارات ابن سینا هم بود. بین دو ضد باید غایت الخلاف باشد، در حالی که بین واحد کثیر غایت الخلاف نیست. واحد حد اقله، این طرف میشه گفت دیگه نهایته، اما کثیر آخرین طرف نیست. شما هر چقدر که کثیر داشته باشید دوباره میتونید برش اضافه کنید، اکثر درست کنید. پس هیچ وقت به اون طرف نهایت نمیرسید. بنابراین هیچ وقت بین واحد و کثیر غایت الخلاف نیست، چون بین یک واحد، بین واحد و یک کثیر که میخواد مقایسه کنید دوباره اون کثیر رو میتونید بیشترش کنید و باز اختلاف رو با واحد بیشتر قرار بدید. بنابراین هیچ وقت شما به غایت الخلاف بین واحد و کثیر نمیرسید، چون کثیر یک جا توقف نمی کنه، همچنان پیش میره. و ما چون عدد نامتناهیه دیگه، هرچی کثیر داشته باشیم دوباره اکثر از اون نمیتونید داشته باشید، پس کثیر یه جا توقف نمی کنه، همینطور پیش میره و فاصله بین واحد و این کثیر هی داره زیاد میشه و به غایت فاصله و به غایت خلاف هرگز نمیرسید. پس بین واحد و کثیر غایت الخلاف نیست. از طرف وحدت مشکل نداریم، این به غایت رسیده، به نهایت رسیده. از طرف کثرت مشکل داریم، اون به نهایت نمیرسه. پس بین وحدت و کثرت شما نمیتونید فاصله بی نهایت، غایت الفاصله، غایت الخلاف قائل بشید، چون غایت الخلاف نیست، تضاد نیست. این دلیل سوم رو ابن سینا در اینجا نمیاره. تو ذهنم هست که آورده، حالا یا تو اینجا بود یا تو شوارق بوده، بالاخره یه جایی این دلیل آمده. صدر هم به این دلیل اشاره میکنه، در همین حاشیه همینجا به دلیل سوم اشاره میکنه. خب حالا ما دو تا دلیل رو توضیح میدیم، همونطور که ابن سینا توضیح داده، پا به پای ابن سینا در این مسئله پیش میریم. خب قسمت اول رو بخونیم. کسی رو بی‌نهایت ببینیم، کسی رو بی‌نهایت هم چی؟ خود بی‌نهایت رو بی‌نهایت میتونید انتخاب کنید. چی بگید؟ یه وقت میگید بی‌نهایت، رابطه بین وحدت و بی‌نهایت میخواد ملاحظه کنی، یا رابطه بین وحدت و کثرت؟ و کثرت دیگه نمیشه بی‌نهایت. بی‌نهایت چه به دست بیارید؟ مگر عنوان بی‌نهایت؟ بله، وحدت با عنوان بی‌نهایت بخواد حساب کنید ایبی نداره، اون بحث دیگه میشه. وحدت با کثرت، چون با توجه به اینکه کثرت نامتناهی رو نمیشه به دست آورد، هیچ وقت وحدت با کثرت قابل اختلاف پیدا نمی‌کنه. نه به دست نیاوردن، اصلا وجود نداره. کسی که آخرین کسی باشه اصلا وجود نداره. نه من نمیتونم به دست بیارم، هم من نمیتونم به دست بیارم، هم در خارج اصلا نیست. چطور فرض
میکنیم؟
مفهوم بی نهایت؟ بله، مفهوم بی نهایت اشکال نداره. شما مفهوم بی نهایت رو با واحد دارید میسنجید، کسی رو بی نهایت بیارید، نمیتونید فرضش رو نمیتونید بکنید. فرضش رو نمیتونی بکنی، چون کدوم عدده که شما میگید بینهایت رو باید فرضش کنید دیگه، همونی هم که فرض میکنید باز اکثر از اون موجوده، نه در خارج هست، نه فرض میشه و نه ما میتونیم به دست بیاریم. بله، اون که شما میفرمید مفهوم بینهایت. فصل فی تقابل الواحد و الکثیر و بالحری سزاوار است که تأمل کنیم که کیف تجری المقابله بین الکثیر و الواحد، بین کثیر و واحد چگونه مقابله حاصل میشود. بعد چنده بود کسی از مصنف میپرسه که مگه مقابله چند تاست که شما میگید کیف تجری المقابله، کیف تجری المقابله؟ جواب میده مقابله چهار قسمه، ما قبلا گفتیم. حالا میخوام ببینیم کیف تجری المقابله این از بین این چهار قسم کدومش برای وحدت و کثرت هست. فقط کان تقابل اندنا علی اصناف الاربعه، چهار سنس داشت پیش ما. فقط تحقیق غذایشی مثلا ما تحقیق کردیم، بعضی خواسته بودن انحصار تقابل در چهار تا رو قبول نکنن، یه چیزای دیگه گفته بودن، ولی اندنا ثابت شد که تقابل منحصر در چهار تا است. این مطلب قبلا تعریف کردیم. و سن حقق و بعدو ایزن، یعنی همونطور که قبلا تحقیق کردیم بعدا هم تحقیق میکنیم ایزن، که صورت تقابل، صورت تقابل یعنی حقیقت تقابل. تا توجب که اصنافش علا حاضر جمله باشد، یعنی به همین مقدار باشه، به همین جمله این مجموعه باشه، هم چهارتا باشه. خود حقیقت تقابل هم ایجاب می کند که اصنافش چهارتا باشه. ما قبلا ثابت کردیم اصناف چهارتا است، بعدا خواهیم گفت که حقیقت تقابل هم اختضا می کند که اصناف چهارتا باشه. کجا بعدا خواهیم سن و حقیق و بعد و ایزن؟ یعنی در مقاله هفتم. در مقاله هفتم ایشون بحث تقابل رو دوباره مطرح میکنه. و کانم من ذالک تقابل و تضاد، یعنی و کانم بعضی از اون جمله، بعضی از اون اقسام اربعه تقابل تضاد بود، یعنی یکی از اون اقسام اربعه تقابل تضاد بود. حالا ما باید ببینیم بین وحدت جسد این قسم برقرار هست یا نیست. بعد از این که بعضی این قسم رو روشن کردیم و اقسام دیگه هم خواهیم پرداخت. میگیم ولیسه یمکن ان یکون التقابل بین الوحده و الجسد علی هذه الجمله. کتاب ما در علی هذه الجمله، نسخه تهران در علی هذه الجهت. جمله داریم؟ ما هم جمله داریم، ولی جهت هم در بعضی نسخ هست که نسخه تهران اومده، به جهت راحت تر معنی میشه. بله؟ بله، حالا حاضر الجهت هم داریم، حالا حاضر الجهت بهتر معنی میشه. ممکن نیست که تقابل بین وحدت جسد علا حاضر الجهت، یعنی به این نحو باشد، یعنی تضاد باشه. علا حاضر الجمله یه خود سخت معنا میشه، چون جمله معنی مجموعه است. الهاز هل جمله نمیتواند باشد، یعنی به این مجموعه نمیتواند باشد. یا این که الهاز هل جمله رو اشاره بگیریم به کان من ذالک تقابل تضاد، یعنی از جمله اصناف تقابل من ذالک رو از جمله معنا کنیم. از جمله اصناف تقابل تقابل تضاده، اون وقت تقابل بین وحدت جسد الهاز هل جمله نیست، یعنی تضاد نیست. که این الهاز جمله رو من مجموعی نگیرید، من بعد بگیرید، که به همین که اصیرم کان من ذالک تقابل تضاد، یعنی از جمله این تقابل ها یکیش تقابل تضاده، از جمله یعنی بعضی، چون جمله دو معنی میشه. گاهی گفته میشه از جمله این مثلا امور این است، یعنی یکی از اموری است. گاهی گفته میشه جمله امور یعنی مجموعه، هر دو گفته میشه. اینجا از هاذه الجمله رو نباید به معنی مجموعه بگیرید، به معنی مجموعه بگیرید غلط میشه. یا به معنی بعض بگیرید، یا اصلا جمله نخونید، بگید علی هاذه الجهت، چون که در نسخه دیگه داره علی هاذه الجهت، به این جهت نیست، یعنی به این صورت نیست، به صورت تضاد نیست. و ظاهر شروع استدلالی که اصلا سه تا دلیله، فعلا دلیل اول میخونید، مثل اینا دو تا دلیل آورده. و ظاهر یعنی این که تقابل تضاد نیست، بیانش این است که وحدت مقدم کثرت است، این یه مقدمه. ولا شیء من الازداد یقوم ضده، بل یبطله و ینفیه یا یفنیه. این مقدمه دوم. مقدمه اول معنیش اینه که وحدت مقدم کثرت، تضاد میسازه، هرچی از هم ماده کثرت میشه، پس به منزله علت مادی است برای کثرت. مقدمه بعدی، هیچ یک از ازداد نمیتواند یقوم ضده، ضدش را تقویم کند و قوام دهد، بلکه ضد خودش را باطل میکنه و نفی میکنه یا افنا میکنه. هر دو نسخه رو داریم، هم ینفیه رو داریم، هم یفنیه رو داریم. ولی در پابرهی ما یفنیه ذکر نشده، ولی تو نسخه تهران یفنیه هست. از خشبا چیه؟ یفنیه. بله. خب این دلیل اول بود بر نفس تضاد بین وحدت و کثرت. حالا بر این دلیل اشکال شده. اشکال شده و اشکال اینه که وحدت و کثرت شأنش همینه، یعنی یکی مبتلا دیگری است. شما گفتید شأن تضاد این است که یکی از دو طرف مبتلا دیگری باشه. ما میگیم این شأنی که در تضاد هست بین وحدت و کثرت حاصله، شأن وحدت و کثرت همینه، یعنی یکی مبتلا دیگری است. شاهدش هم اینه شما یه موضوعی داشته باشید کثیر باشه، وحدت برش عارض کنید یک کثرت از این میشه. این سه تا کاسه آب که کثیرن وحدت رو برشون عارض کنید، یعنی هر سر بریزین تو یک کاسه میبینید میبینید کثرت از بین رفت. از اون طرف هم همینطور وحدت داشته باشید، این وحدت رو از بین ببرید میبینید کثرت درست شد. پس کثرت از بین برنده وحدت است، وحدت هم از بین برنده کثرت. هر یک از این دو تا دیگری رو فانی میکنه. پس شأن زد یا شأن تضاد در اینجا هم هست. مهم اینه که وحدت کثرت بعد یک موضوع میتونن وارد بشن. قائل داریم که معترض داریم میگه اگر تونستن در یک موضوع وارد بشند، چه مذهب شما یعنی ابن سینا هم این است که در یک موضوع وارد میشوند، اگر تونستن در یک موضوع وارد شوند یکی مبتلی دیگری خواهد شد، من اگر در دو موضوع وارد بشن یکی مبتلی دیگری نیست، اصلا به هم کاری ندارن. اما این که مذهب ابن سینا این است که وحدت کثرت در یک موضوع وارد میشوند، بیانش اینه که ابن سینا قائل به جزء لا یتجزا نیست، یعنی قائل نیست به این که اجسام مرکبند از اجزای لا یتجزا، یا بالاخره از اجزا، حالا لا یتجزا یا یتجزا، قائل به همون لا یتجزا باید بگیم، قائل نیست به این که جس مرکبند از اجزای لا یتجزا. اگر جس مرکب از اجزای لا یتجزا باشد، نه وحدت عارض می شود نه کثرت. بر این جسم بلکه بر هر جزئی وحدت عارض میشه، بر هر جزئی وحدت عارض میشه، بر همه با هم کثرت عارض میشه. نمیتوانی در یکی هم وحدت عارض کنید هم کثرت. بنابر این که جسم مرکب از اجزای لا یتجزا باشه، اگر جسم مرکب از اجزای لا یتجزا باشه همه یک دونه جزء ملاحظه کنید معروض وحدته، بیش از یکی رو ملاحظه کنید معروض کثرته، و یکی با بیش از یکی دو موضوع جدان. پس وحدت بر موضوعی وارد شده، کثرت بر موضوع دیگه وارد شده، دوتا موضوع واحد ندارن که یکی بیاد دیگری رو ابطال کنه. ولی بنابر قول ابن سینا که قائل است به این که جسم واحد متصل است، نه مرکب از اجزا بلکه واحد متصله، بر این جسم وحدت عارض میشه. وقتی این جسم رو شکستید کثرت در همین جسم عارض میشه. موضوع واحده، موضوع وحدت و کثرت یک چیزه. همین سنگ بزرگ موضوع وحدته، وقتی شکستید همین سنگ میشه موضوع کثرت. اگر اجزا مرکب از اجزای لا یتجزا بود موضوع وحدت و کثرت فرق میکرد، یکی نمیتونست مبتلا به دیگری باشه. ولی حالا که وحدت اتصالیه، یک جسم بیشتر نیست، موضوع وحدت و کثرت تو همین جسم حاصل میشه. وقتی جسم متصل باشد موضوع وحدته، وقتی میشکنه موضوع کثرت میشه، همون جسم موضوع کثرت میشه. پس موضوع وحدت و کثرت یکی میشه، در نتیجه یکی مبتلا به دیگری باقی میشه. یعنی کثرت که میاد وحدت رو باطل میکنه. یا اگر این اجزای شکسته شده در کنار هم جمع کردید و متصل کردید، دوباره وحدت که میاد کثرت رو باطل میکنه، کثرت وحدت رو باطل میکنه و وحدت کثرت رو باطل میکنه، هر زمان توی یه موضوع وارد میشن. پس همون شأنی که شما برای دو تا زد قائلید، ما اون شأن رو در وحدت و کثرت میبینیم. وقتی اون شأن رو میبینیم، باید حکم کنیم که این دو تا با هم تضاد دارن و تقابلی که بینشون هست تقابل تضاده. اینو معترض میگه. لکن لقائل نم یقول که وحدت و کثرت هازا شأن و هما، هازا یعنی ابطال یکی از اون دو دیگری رو، ابطال و نفیه یکی از اون دو دیگری رو. من به نسخه خودم حاضر رو من میکردم ابطال و نفی، به نسخه شما باید گفت ابطال و افناء یکی دیگری رو. حاضر شن هما، یعنی این ادکار کردن یکی دیگری رو شن این وصل کسد، یعنی هر یک دیگری رو وصل میکنه، از قضاد بینشون هست. فاینده او لیسه یج من یغار، زیرا که اینطور نیست که هر زدی زد دیگر رو هر جور شد وصل کنه، نه، تو همون موضوع باید وصل کنه، ولی اینطور نیستش که هر زدی زد دیگر رو وصل کنه، ولی وحدت کسد رو وصل نمی کنه وقتی موضوعشون کدا باشه. زده من اینطوره وقتی موضوع جدا باشه یکی دیگری باطل نمی کنه. پس اینطور نیست که یک زده دیگر رو هر جور شد باطل کنه، بلکه در یه فرض خاصی باطل می کنه، و اون فرض اینه که هر دوشون تو یه موضوع بخوان وارد بشن، اون وقت یکی دیگری رو باطل می کنه. اگر این باشه شما وحدت کثرت رو یه موضوع وارد کنه دیگه باطل می کنه، میگید وحدت کثرتی که هم دیگر رو باطل نمی کنن وقتی تو یه موضوع وارد میشن باطل می کنه. بعد میگیم مگه میتونن توی موضوع وارد بشن؟ این مستشیر جواب میده بله، بر مبنای خودشون میتونن وارد بشن. بعد مبنای قائلین به ترکب جسم در تا صغار، بله نمیتونن توی موضوع وارد بشن، ولی بر مبنای شما وارد میشن، به همین کافیست ما با شما بسته. فهنهو لیسه یجب ان یقال، که زد باطل میکند زد را هر طور که شد. این ایشی نمیگه که زد زد دیگر هر جور که شد باطل میکنه، ولو اون زده دیگه توی موضوع دیگه باشه، یعنی کسی قائل نیست. بل ان یقال، کتاب ما داره بل ان قال، ان قال خوب نیست، نسخه تهران داره ان یقال، که کتاب شما میفرمید داره ان یقال، ان یقال خوبه. بل ان یقال یعنی فانه لیس یجب ان یقال، بل ان یقال یعنی بل یجب ان یقال، که زد باطل میکنه زده دیگر رو به این که حلول کند اون ضد باطل کننده در موضوع اون ضد باطل شونده. دقت کن چطوری زمین رو برمیگردونه. که این عبارت این ضد یبطل و ضد، ضد اول باطل کننده است، ضد دوم باطل شونده است. پس ضمیر یحل برمیگرده به ضد اول که باطل کننده است، ضمیر موضوعی برمیگرده به ضد دوم که باطل شونده است، و عبارت اینطور معلوم میشود. زد زدی رو باطل می کند به این صورت که حلول کند اون زد باطل کننده در موضوع اون زد باطل شونده. اگر چه این وضعی پیش آمد یکی از دو زد زد دیگر رو باطل می کند. وحدت و کثرت هم همینطورن، هر دو توی موضوع وارد می شند و یکی دیگری رو باطل می کند، پس بینشون تضاد هست. فل وحدت و ایزن در نسخه فران داره ول وحدت و ایزن، اینجا داره فل وحدت و ایزن. شما؟ واب داری؟ فل و مال به کتاب خودمون میخونی، کتاب شما هم درسته بلکه درستره. وحدت هم یعنی ایزن یعنی مثل بقیه زدها، منشأ نشین است که تبطل کثرت رو به این صورت که حلول کند در موضوعی که برای کثرته، حلول کند در موضوعی که برای کثرته. علام آجب وسته اونطور که تو اجازه دادی، تو یعنی تو که منکره ترکیب جسم از اجزای لایتجزا شدی، تو که قائل شدی به این که جسم واحد متصله، تو اجازه دادی که وحدت و کثرت در یه موضوع وارد بشن، ولی خصم تو اجازه نداد. الان ما جلوست که موضوع تعرض له الوحده و کثرت، که موضوع وحدت و کثرت بتونی یه چی باشه، تو اجازه دادی که موضوع وحدت و کثرت یه چی باشه. یعنی تو گفتی جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست بلکه واحد متصله، پس جسم رو واحد گرفتی، بعد همین جسم رو منفصلش کردی و کثرت بر این جسمی عارض شد که قبلا معروض وحدت بود. بعد دو مرتبه این سنگ های تیکه شده رو با هم جمع کردی، وحدت رو عارض کردی بر چیزی که بر همون چیزی که کثرت برش عارض بود. پس تو وحدت کثرت رو بر یک جسم عارض کردی، بر یک موضوع عارض کردی، نتیجه این شد که وحدت تونست تو اون موضوع کثرت رو باطل کنه و کثرت تونست تو اون موضوع وحدت رو باطل کنه. پس شأن تضاد بین واحد و کثیر هست، بنابراین باید گفت بینشون وحدت و کثرت، بینشون تقابل تضاده. ایشون جواب میده جواب شروع میکنه، یه صفحه جواب طول میکشه، سه تا جواب میده یا چهار تا، بعدن دوباره در یک صفحه بعد میگه و ایزن فلقائل ان یقول. این فلقائل ان یقول رو با جواب دیگه حسابش میکنیم یا دلیل دیگه، ایزن فلقائل ان یقول دلیل دیگه میشه حساب کرد، بعدن که رسیدم میشه لعرض میکنم. که یه دلیل همین ان الواحد مقدمه للکسره ولا شيء من الازداد یقعد به مزده بد یبتله بیان فیه، یه دلیل همینه که الان داریم برش اشکال میکنیم و جواب میدیم. یه دلیل هم وعیزا فل قائل من یقوله که وحدت موضوع نداریم که اشاره کردم از خارج. دلیل سوم هم که گفتم میمیدیم اینجا پس وعیزا فل قائل من یقول میتونه دلیل دوم باشه، میتونه تقدمه یه سوال جوابا باشه، ولی ما دلیل دوم قرارش میدیم که راحت تر فهمیده بشه. وقتی یه سفر رو به سوال جواب جواب همین لکن لقایل نمیهول میگیریم، سه جواب از این میدیم بلکه چهار تا، حالا یا سه یا چهارتی که توضیح داده میشه معلوم میشه. جواب اول اینی که چجوری کسرت رو درست میکنیم با زمینه کردن وحدات، وحدات رو زمینه می کنیم کسرت درست می شود. چگونه کسرت رو باطل می کنیم؟ مستقیم نمی تونیم کسرت رو باطل کنیم، باید وحداتش رو ابطال کنیم. پس ابطال کسرت به ابطال وحداتشه، بنابراین مستقیم کسرت باطل نمی شود، وحدتش رو باطل کن کسرت از نمی شود، این وحدتش رو ازاله کن کسرت ازاله میشه. بنابراین اگر وحدت بخواد، دقت کنید، وحدت اگر بخواد کسرت رو باطل کنه، باید وحدت وحدت رو باطل کنه. این وحدت که این طرفه بیاد این وحدت که تو کسرت باطلش کنه، وحدت بعدی این کسرت هم باطل کنه، وحدت سومش هم باطل کنه، همینطور تک تک وحدات رو باطل کنه تا کسرت باطل بشه. پس وحدت مستقیم کسرت رو باطل نمی کنه، وحدت باید بیاد وحدت رو باطل کنه تا کسرت خود به خود باطل بشه. پس این که شما گفتید وحدت کسرت رو باطل میکنه غلطه، وحدت کسرت رو باطل نمیکنه، باید وحدت وحدت رو باطل کنه. خب کی کدام عاقل میگه وحدت وحدت رو باطل میکنه؟ وحدت که نمیتونه وحدت رو باطل کنه. بله نه، کسرتی دارید. حالا تو هر موضوعی، تو همین موضوع بفرمایید، تو همین موضوع کسرتی دارید، میخواد این کسرت رو باطل کنید، چجوری باید باطلش کنید؟ کسرت رو چجوری باطل کنید؟ باید وحداتش رو باطل کنید دیگه. وحدات چی باطل میکنه؟ این آقا میگه وحدت باطل میکنه، ما که نمیگیم وحدت باطل میکنه، ما میگیم وحدات رو مثلا چسبوندن باطل میکنه یا هر چیز، یه سببی میاریم برای باطل شدن وحدات. این آقا میگه که وحدت میخواد کسرت رو باطل کنه، ما میگیم چیزی دیگه کسرت رو باطل میکنه، این میگه وحدت باطل میکنه، میگیم وحدت چه نمیتونه کسرت رو باطل کنه، پس باید وحدت کسرت رو باطل کنه، بنابراین لازمه که وحدت وحدت رو باطل کنه. بنابر قول ایشون مشکل پیش میاد، ولی بنابر قول ما که کسرت رو میتونیم باطل کنیم با یه سبب دیگه، یعنی وحداتش رو با یه سبب دیگه باطل کنیم تا کسرت باطل بشه. خود وحدت رو مبتلا به وحدت قرار ندیم، یه سبب دیگر وحدات رو باطل کنه کسرت هم باطل بشه، وقتی یه وحدت جدیدی عارض میشه که دقت میکنه وحدت و کسرت به هم کاری ندارن، سببی میاد وحدات اون کسرت رو باطل میکنه، کسرت باطل میشه، بعد همین سبب باعث میشه وحدت دیگری عارض بشه که این وحدات با هم نمیجنگن، وحدت و کسرت با هم نمیجنگن، از بیرون کارها انجام میشه، کسرت میره وحدت جاش میاد، هیچ کدوم از دیگر باطل نمیکنه. ما اینطوری میگیم، ولی این قائل چی گفت؟ قائل گفت وحدت کسرت رو باطل میکنه. ما طبق قول قائل داریم پیش میریم، میگیم اگر وحدت بخواد کسرت رو باطل کنه، نحوه ابطال کسرت اینه که وحداتش رو باطل کنیم، پس وحدتی که میخواد کسرت رو باطل کنه باید قبل از ابطال کسرت وحدات کسرت رو باطل کنه، فرضاً که وحدت وحدت رو باطل کنه. یعنی ما داریم این قائل رو به حرف خودش مؤاخذه میکنیم که میگیم لازم نیست وحدت وحدت رو باطل کنه، ولی ما در مبنای خودمون که وحدت مبطل وحدت قرار نمیدیم، وحدت مبطل کسرت هم قرار نمیدیم، یه سبب خارجی میاریم که وحدت وحدات و کسرت رو باطل میکنیم، خود کسرت هم باطل میشه. آد کردن باز سببه، یعنی من دارم آد میکنه، خود وحدت که آد نمیکنه کسرت رو، یه سببی باید بیاد این وحدت از این کسرت بیرون بکشه فانیش کنه، وحدت دیگران فانی کنه، وحدت دیگران فانی کنه تا کسرت فانی بشه، یه سبب باید بیاد فانیش کنه. خب ما قبول داریم، ببینن داره سبب بیرونی میاد وحدت این کسرت رو فانی میکنه، کسرت فانی میشه، اینو ما قبول داریم. ولی این قائلی که ما الان داریم قولش رد میکنیم این مطلب رو که نگفت، گفتش که وحدت کسرت رو حاصل میکنه، نگفت سبب خارجی. ما میخوام وحدت کسرت رو باطل کنیم، این نمیشه. وحدت باید وحدت رو باطل کنه تا کسرت باطل بشه. پس بنابر قولی نوال لازمه که وحدت وحدت رو باطل کنه. چی میشه؟
این
هم جواب بعدی، این جواب بعدی ماست. یعنی من اصلا این بعد نمیخوام میشه. فعلا داریم همین صورت بحث میکنیم، تو همین بحث میکنیم که وحدت اگر بخواد کسرت رو باطل کنه، خود وحدت بخواد کسرت رو باطل کنه، تو باید وحدت رو کسرت رو باطل کنه. فیرزم که وحدت وحدت رو باطل کنه. حالا بعد موضوع متعدد میشه، نمیشه یه اشکال دیگه است که ما بنا خواهیم کن. اصلا سه تا اشکال برای این قابل میکنه یا چهار تا. فعلا اشکال اولش گفت حالا تقابل عدم ملک این بزن بحث میشه، اون رو بعد ثابت میکنیم که نیست. فنقول فی جواب ها در انسان این الکسر کما انها انما تحصل و بالوحده فکذال کلکسره انما تبتل به بطران وحدات ها. همون که شکست حاصل میشه با جمع شدن وحدات، همچنین کسرت باطل میشه و بطران وحدات خودش. یعنی باید وحداتی که تو کسرت باطل کنه تا کسرت باطل بشه، همونطور که وحدات رو باید جمع کنه تا کسرت درست بشه. با جمع کردن وحدات کسرت رو درست میکنی، با ابطال وحدات کسرت رو باطل میکنی. بلا تبطل کسر البته لذاته ها بطران اولیه. هیچ کسرتی رو نمیتوانید لذاته ها باطل کنید، یعنی مستقیم خودش رو باطل کنید. بطران اولیه هم همون مفاد لا تبطل لذاته ها رو، همون مفاد لذاته ها رو میده، مفاد لذاته ها رو داره. پس داره تاکید میکنه همون لذاته ها رو. خود کسرت رو نمیشه باطل کرد. بطلان اولیه یعنی بطلان بلا واسطه. کسرت رو بلا واسطه نمیشه باطل کرد، باید از طریق ابطال وحداتش باطلش کرد. پس با واسطه باید باطلش کرد. بنابراین بطلان لذاتها یعنی بلا واسطه نداره، بطلان اولی یعنی بازم بطلان بلا واسطه نداره. اولی یعنی بلا واسطه، لذاتها یعنی بلا واسطه. هر چقدر این دوتا هر دو یه مفاد دارن، یه چی داره دیگری تاکید میکنه. بل یعرض لوحداتها اولا ان تبطل ثم یعرض لها ان تبطل معها لبطلان وحداتها. بلکه عارض می شود لوحدات کسرت اولا، یعنی قبل از این که کسرت باطل بشود، عارض می شود بر وحدات کسرت که ان تبطل وحدات باطل می شود. ثم بعد از باطل شدن وحدات عارض می شود لها بر کسرت که باطل شود معها، یعنی با وحدات، با وحدات باطل شود، یعنی با بطلان وحدات باطل شود لبطلان وحدات ها، چون وحداتش باطل شده باطل بشه. اونم در چه باطل میشه؟ همون وقتی که آخرین وحدتش باطل شد. پس با بطلان وحدات داره باطل میشه، نه مقدم و همچنین نه مؤخر، بلکه معها، یعنی با بطلان وحدات، با باطل شدن آخرین وحدت باطل میشه. ستکون الوحده. خب حالا اشکال از اینجا شروع میشه. با این توضیحی که دادیم، شما که میگویید وحدت کسرت رو باطل میکنه، پس در واقع حرفتون برمیگرده به این که وحدت وحدات کسرت رو باطل میکنه، یعنی وحدت وحدت رو باطل میکنه. پس حرف شما در ظاهر این است که وحدت کسرت رو باطل میکنه، ولی با این توضیحی که ما دادیم معلوم شد که حرف شما برمیگرده به این که وحدت وحدت رو باطل میکنه، به این هیچ عاقلی نمیشه. فتکون الوحده اذا ابطلت الکسر، وحدت اگر کسرت رو باطل کرد، فلیس این ابطال کسرت، فلیس بالقصد الاول تبطلها، اینطور نیست که بالقصد الاول اینه بلا واسطه ابطال کند. بالقصد الاول در اینجا یعنی بلا واسطه، یعنی اینطور نیست که وحدت اول کسرت رو قصد کند و باطلش کند، بلکه اول وحدات رو قصد میکنه، اونا رو ابطال میکنه که کسرت ثانیه ابطال بشه. پس بیال قصد الاول سراغ کسرت نمیره، بیال قصد الاول سراغ وحدات میاد. سلیسه بیال قصد الاول تبطلها، اینطور نیست که وحدت در قتل اول یعنی بلا واسطه اون کثرت رو باطل کنه، بلکه این نما تبطل اولا وحداتی رو که برای کثرت هستند، اولا وحدات رو باطل میکنه. این اولا دیگه ثانیه میخواد، اولا وحدات رو باطل میکنه. فیل زمن لا تکونن کثرت، جمله بعد دقت کنید، فیل زمن لا تکونن کثرت، اولا وحدات رو باطل میکند، بعد لازم نیست که کثرت نباشد. یعنی با بطلان وحدات لازم نیست کثرت نباشد. چطوری وحدات رو باطل میکنه؟ وحدات الان به فعل هستند و کثرت رو تشکیل دادند. این وحدت میاد وحدات رو از حالت بالفعل بودن میندازه بالقوه‌شون میکنه. الان یه واحدی درست شده که میتواند دو مرتبه کثیر شود. اینطور شد دیگه، اول کثیر بود، وحدت آمد به قول شما وحدات رو باطل کرد. وقتی وحدات باطل شد، کثرت هم باطل شد، خودش جانشین شد. خودش که جانشین شد، الان قبلا بالفعل وحدات داشتیم، حالا بالفعل واحد داریم. ولی این واحد بالفعل بالقوه میتواند دوباره تبدیل شود به وحدات، بنابر قول شما میتواند تبدیل شود به وحدات. مثلا اون وحدات بالفعل رو کردیم وحدات بالقوه، فقط کاری که کردیم همین بود دیگه. دقیقا این چیه؟ چی دیگه توضیح دادم چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ وحدت آمد وحدات کثرت رو باطل کرد و با ابطال وحدات کثرت، کثرت باطل شد. خود این وحدت مبطل آمد جانشین کثرت شد. حالا الان ما بالفعل وحدت مبطل رو داریم یا وحدت تارع رو داریم، تارع یعنی عارض. این وحدت تارع دو مرتبه میتواند تبدیل به کثرت شود. پس الان بالقوه مشتمل است بر وحداتی که ابطال کرده بود. وحدات رو از حالت بالفعل در آورد، حالا کرد بالقوه. پس چیزی که اتفاق افتاد این شد که وحدت های بالفعل بشدن بالقوه، چون وحدات باطل شدن، یه وحدت آمد جاشون نشست که این وحدتی که جای اونها نشست بالقوه همون وحدات رو میتواند داشته باشن. پس فعلا ما اون وحدات بالفعل رو باطل کردیم، یه وحدات بالقوه رو درست کردیم. بل انما تبطل اولا وحداتی که برای کثرت حاصل بودن باطل میشن. از چه و چه یعنی باطل میشن؟ یعنی چی؟ یعنی باطل میشن حال ها بالفعل، از اون حالت بالفعلی که داشتن باطل میشن. الا ان تسیر بالقوه، میروند تا بالقوه شوند، باطل میشن میروند تا بالقوه شوند. وقتی بالقوه شدند وحدتی جانشین اون کثرت میشه. فیلزم الا تکونن کثرت، دیگه در این صورت لازم نیست که کثرتی موجود نباشد، فقط این وحدت جانشین کثرت موجود باشد.
کثرت
بالفعل موجود نباشه، کثرت بالفعل نه، وحدات بالفعل، یعنی وحدات بالفعل موجود نباشه، ولی وحدات بالقوه که به قول شما کثرت موجوده. به تعبیر دیگه وحدات رو از حالت فعلی در آورد بالقوه کرد. شما میفرمایید کثرت رو از حالت بالفعل در آورد بالقوه کرد، ما نمیگیم کثرت رو، چون تمام بلاها سر اون وحدات آورده میشه، به کثرت کار نداریم. وحدات از فعلیت به قوه میان و به تبع کثرت از فعلیت به قوه میان. اگه مستقیما کثرت از فعلیت به قوه میامد میگفتیم کثرت رو از فعلیت به قوه آورد، ولی چون کثرت خودش اتفاقی در موردش نمیفته، اتفاق در مورد اون وحدات میفته، بعدا به کثرت صعود میکنه. به همین جهت از اول میگیم که وحدات بالفعل به قوه شدند، نمیگیم کثرت بالفعل به قوه شد، چون اون مال مرتبه ثانیه. فعیزن نتیجه آخری که میگیریم که با این نتیجه میخوام جواب این قائل رو بدهیم، این است که فعیزن لازم میاد که وحدت انما تبطل اولا وحدت رو، وحدت باید وحدت رو باطل کنه، در حالی که این گفتنی نیست. تمام شد اشکال اولی که بر قائل شدیم، تمام شد. علا انها لیست تبطل الوحدت، بنابر احتمالی اشکال دوم، بنابر احتمالی تتمه همین جواب اوله. این که عرض کردم ما سه یا چهار جواب از این قول قائل میدهیم به خاطر همینه که این دومی رو که الا انها لیست تبطل الوحده باشد دو جور احتمال میدیم. یکی این که تتمه جواب اول باشه، بنابراین جواب هایی که از این قائل میدیم سه تا خواهد شد. یکی این که جواب مستقل باشه، بنابراین جواب هایی که از این قائل میدیم چهار تا خواهد شد. حالا این جواب رو توجه کنید. این جواب من لابلای حرفم اشاره کرده بودم. ببینید گفتش که وحدت و حدات رو از بالفعل بودن به قوه خارج می کند، بعد نتیجه گرفت که وحدت وحدت رو باطل می کند. اول اخراج وحدت از قوه، از فعلیت به قوه به توسط وحدت مطرح شد، حالا ابطال وحدت به توسط وحدت مطرح می شه که نتیجه همون قبلیه، نتیجه هم قبلی. حالا کسی ممکنه بگه وحدتی وحدات بالفعل رو بالقوه می کند، این خیلی به ظاهر اشکال نداره، ولی نتیجه این مطلبی می شود که وحدتی وحدت رو ابطال کند، این به ظاهر اشکال داره. ابن سینا تو اون نتیجه قبلی توقف نشد، چون نتیجه قبلی نتیجه باطل بود ولی واضح البطلان نبود، خواست از اون نتیجه قبلی این نتیجه بعدی رو بگیره که این نتیجه بعدی دیگه واضح البطلانه، کسی نمیتونه این کارش کنه. نتیجه قبلی این بود که وحدت وحدات رو بالقوه میکنه، خب یه نفر اینجا بکنه. بعد نتیجه بعدی گرفت که وحدت وحدت رو ابطال کرد، اینو دیگه ایش نمیتونه بگه ابطال بکنه، هر کسی میگه که وحدت وحدت ابطال نمیکنه. به اینجا که رسید دلیل یعنی بطلان مطلب روشن روشن شد. به همین جهت فریضاً الوحده رو دنبالش آورد که مطلب یعنی همون مطلب قبلی رو به عبارت دیگه بیان کنه تا یه عبارت روشنی به دست مخاطب بده و مخاطب راحت بفهمه که این حرف قائل باطل بوده. شما میفرمایید یه دونه یک کوکنار یک بذارید اون یک اولی باطل میشه، چی اینو گفته؟ یک اولی با یک اولی جمع میشه دو درست میکنه، اصلا ممکن نیست که یک یک باطل کنه. شما میگید وقتی دو درست شد، دو درست شد که وحدت ها باطل نمیشن، عنوان عوض میشه، حالا اون وحدت و اون وحدت که مستقل استقلالشون باطل میشه، برد استقلالشون باطل میشه، انضمام درست میشه. شما یه وحدت کنار وحدت میذارید ادعا میکنید وحدت اولی باطل شد، حالا وحدت اولی باطل بشه که شما دو درست نمیکنید، وحدت اول باطل شد چی باقی نمون که بخواد بره درست کنه، حتما وحدت اول باقی میمونه، وحدت دوم زمینی میشه، دو تا درست میشه. شما به هوای این که شما به هوای این که میگید عنوان عوض شد، تا حالا بهش میگفتیم یک، حالا بهش میگیم دو، فکر میکنید واحد باطل شد. واحد باطل نشد، عنوان وحدت برداشته شد، عنوان دو آمد. حالا واحد سرچ خودش هست، واحد واحد باطل نکرد، واحد آمد کنار واحد نشست، عنوان عوض کرد، این که اشکال نداره. نمیبره شما ذات وحدت رو واقعا ببینید از اون رفته؟ خب اگه ذات وحدت از اون بره که دو درست نمیشه، وحدت بیاد یه وحدت دوم بیاد، وحدت اول از اون ببره، خب وحدت دوم میشه تنها، تنها که شد دو درست نمیشه، حتما باید وحدت اول باقی بمونه تا دو درست بشه. مسلمه که وحدت وحدت از اون نمیبره، در این مثالی که شما میدهید وحدت وحدت از اون نبرده، وحدت به وحدت زمینه شده. خب مطلب در اشکال بعدی ما این علا انها رو اصلا دو جا میتونیم معنا کنیم، یعنی به دو جا میتونیم مرتبط کنیم، یکی دلیل مستقل بگیم که تتمی جواب اول، یکی جواب مستقل بگیم که تتمی جواب اول، ولی من جواب مستقل میگیرم میشه. و در ضمن بیان خودتون متوجه میشید که میتونه تتمی جواب اول هم باشه. حرارت و برودت با هم تضاد دارن، ولی خود حرارت برودت باطل میکنه، چیز دیگه از خارج دخالت نمیکنه. حرارت وارد میشه، برودت باطل میکنه، برودت وارد میشه، حرارت باطل میکنه، خود این دوتا با هم درگیرند. اما در باب وحدت و کثرت اینطور نیست. وحدات یک کثرت رو سبب خارجی باطل میکنه. مثلا سه تا کاسه آب داریم، کسات خارجی الان هست، سه تا وحدت داریم، کسات خارجی داریم و سه تا وحدت. من میام این کاسه ها رو هر سر توی یک کاسه بزرگتر خالی میکنم، سطوح ثلاثه رو تبدیل میکنم به سطح واحد، سطوح ثلاثه این سه انا رو تبدیل میکنم به سطح واحد این انا واحد. این سبب میاد اون وحدات رو باطل میکنه، اون وقت وحدت تاره بعد از بطلان اون وحدات آرز میشه. اصلا اون وحدت تاره کاری انجام نداد، اون نیمد که این وحدات رو باطل کنه. سبب خارجی وحدات رو باطل کرد، وحدت تاره آرز شد، زمینه رو مهیا دید آرز شد. بلاز خود وحدت اولی وحدت تاره که نیمد، اول وحدت تاره آمد این ستا رو باطل کرد، نه این ستا باطل شدند به توسط سببی که مثلا اراده یه مرید بوده، هر سببی ستا باطل شدند، بعد وحدت آره آمد. وقتی این ستا باطل شدن رفتن توی کاسه، یه وحدتی آره شد در کاسه برای آب مرید در این کاسه. پس توجه کنید برودت خودش داره حرارت باطل میکنه، ولی این وحدت خودشون وحدت رو باطل نمی کنه، صبر می کنه تا یه چیزی دیگری اون وحدت رو باطل کنه، بعد زمینه فراهم بشه این وحدت تاره بیاد، وحدت تاره و وحدت آرز بیاد. پس فرق هست بین وحدت و وحدت و از یک طرف و برودت و حرارت از یک طرف دیگه. اون دوتا که تضاد دارن نفسشون با هم منافیست و هم دیگر باطل می کنه. این دوتا نفسشون با هم منافی نیست، هم دیگر باطل نمی کنن. سبب خارجی یکی رو باطل میکنه، یکی دیگه جای اون باطل شده رو میگیره. از توجه شدید که نمیتونیم تضاد رو بین وحدت و وحدت قائل بشیم. وقتی بین وحدت و وحدت نتونستیم تضاد قائل بشیم، بین وحدت و کسرت هم نمیتونیم تضاد قائل بشیم. توجه که اول بین وحدت و وحدت تضاد نفی میکنیم، بعد بین وحدت و کسرت تضاد نفی میشیم. چون این آقا میخواد بین وحدت و وحدت تضاد درست کنه تا بعد بین وحدت و کسرت تضاد درست کنه. ما میگیم بین وحدت و وحدت تضاد نمیشه، پس بین وحدت و کسرت هم تضاد نیست. چرا؟ چون حکم وحدت و وحدت حکم حرارت و برودت نیست. اون دو تا هم دیگر رو باطل میکنه، ولی این دو تا هم دیگر باطل نمیکنه، سبب خارجی رو خلاص میکنه. خب دقت میکنید، خودش یه دلیل مستقل میتونه باشه که وحدت باطل کننده کسرت نیست. یعنی وحدت رو باطل نمی کند تا در نتیجه کسرت رو باطل کند. این خودش دلیل مستقل میتونه باشه، تصمیم دلیل اول هم میتونه باشه، تصمیم جواب اول هم میتونه باشه. که در جواب اول گفتیم وحدت رو باطل می کند، الان تکمیل میکنیم میگیم نه، وحدت هم وحدت رو باطل نمی کنه، سبب خارجی وحدت رو باطل میکنه. دقت میکنید چی شد؟ یعنی توی جواب اول به اینجا رسیدیم که لازم میاد وحدت رو باطل کنه، بعد تکمیل میکنیم جواب اول، میگیم نتازه لازم هم نمیاد که وحدت رو باطل کنه، سبب خارجی میاد وحدت رو باطل میکنه و وحدت بعدی جای اون وحدت باطل شده میشینه. پس در ابتدای جواب، این جواب اول گفتیم وحدت رو باطل میکنه، ولی بعد دیدیم نه، در بیشتر بخوام حرف بزنیم باید این جواب رو تکمیل کنیم، میگیم نه، وحدت هم وحدت رو باطل نمیکنه، چیزی دیگه وحدت رو باطل میکنه، و بعد این وحدت دوم میاد جانشینش میشه. پس دو تا وحدت ها با هم تضاد ندارن، چنانکه برودت و حرارت با هم تضاد دارن. وقتی دو تا وحدت ها با هم تضاد نداشتن، یکی مبتلی دیگری نبود، یکی مبتلی وحدات و در نتیجه کسرت هم نخواهد بود، پس بین وحدت و کسرت هم تضاد نیست. خیلی خوب، اون که حرفی نیست. شما میفرمایید که حرارت نه، برودت تو این آب هست، من چراغ میارم زیر آب میذارم، من چراغ زیر آب میذارم، من حرارت، من برودت رو باطل میکنم، یا حرارتی که تو چراغ هست باطل میکنه. درست که چراغ رو من میارم، درست که حرارت رو من میارم، ولی چی داره باطل میکنه؟ حرارت داره باطل میکنه. حفظر این نیست که حرارت خودش آمده یا من آوردمش. بله بفرمایید من آوردمش، اما حالا که من آوردم الان با برودت درگیر شده، کی درگیر شده؟ من دارم برودت رو باطل میکنه که این چراغ آوردم، یا حرارت رو باطل میکنه؟ مسلمه حرارت رو باطل میکنه، برخلاف اون وحدت که فرض کنید وحدت رو من بیارم، چیکار میتونم بکنم؟ تا من این کاسه ها تو هم خالی نکنم و اون کثرت رو به هم نزنم، وحدت باطل نمیشه. پس من مستقیم دارم وحدت رو باطل میکنم. در مثال اون کاسه آبی که کاسه های آبی که من توی کاسه خالی میکنم، من دارم وحدت رو باطل میکنم. ولی در اون مثالی که شما میفرمایید حرارت من میارم زیر آب بارد میذارم، من حرارت من باردت و برودت رو باطل نمیکنم، من فقط حرارت آوردم، ابطال و سبسط خود حرارته. پس من الان این فرق بین ابطال وحدت للوحدت و ابطال حرارت للبروده حاصله، همونطور که دستیم هم که الانها یعنی وحدت الانها رو عرض کردم، دلیل مستقل میشه بگیریمش، تحقیق بر این است که انها یعنی این وحدت لیست تبطل الوحدت، نمیتواند وحدت رو باطل کند همونطور که حرارت برودت رو باطل میکند. فإن الوحدة لا تضاد الوحدة، وحدت که با وحدت ضدیت نداره که بخواد باطل کنه، بله حرارت برودت ضدیت داره و برودت رو باطل میکنه یا برودت حرارت رو باطل میکنه، اما وحدت با وحدت ضدیت نداره. بل به این صورت است، بل علا ان تلک الوحدات یعرض لها سبب مبطل. بعد از اینکه سبب مبطلی آمد و این وحدات باطل شدن، وحدت دیگری که به نظر شما مبطله جانشین میشه، در حالی که وحدت دیگر مبطل نبوده، اون گوشه نشسته تا زمینه مهیا شده آمده جانشین شده، ولی خودش کاری نکرده. بل علا این که تلک الوحدات، این وحداتی که مثلا آبهایی که تو کاسه های متعدد هستن، یعرض لها سببون، بل این وحدات سبب مبطل عارض میشنن. مبتل اون کار منه مثلا که این کاسه های توی یک کاسه خالی میکنن. به ان تحدث انهو هازه الوحده، مبتل بودن چطوریه؟ مبتل بودن چطوریه؟ میفرماد مبتل بودن به این است که از اون سبب یه وحدت جدیدی حاصل شود. فرق نمی کنه شما بگید این سبب اون سه تا وحدت قبلی رو باطل کرده، یا بگید این وحدت جدید رو احداث کرده، هر دوش درسته. بالاخره من که این سه تا کاسه آب ریختم توی کاسه، وحدت جدید احداث کردم، اون سه تا کاسه رو ابطال کردم، وحدت اون سه تا کاسه رو ابطال کردم. پس ابطال اون سه تا واحد به این است، به احداث این یک وحدت است، و این یک وحدت رو سبب احداث می کند، پس همین سبب اون سه تا رو ابطال می کند. یه عرض الله سبب مبطل، سبب مبطل چیکار می کنه؟ بن تحت و سر از این سبب مبتل حاضر الوحده، یعنی وحدت عارضی، یعنی وحدتی که شما اسمش رو وحدت مبتل گذاشتید که در واقع وحدت مبتل نبوده بلکه وحدت عارضی بوده. و ذالک به بطلان سطوحین، یعنی حصول وحدت تارع، یعنی وحدت عارض، وحدت جدید، حصولش به این است که سطوحی که قبلا بودند، یعنی سطح‌های کثیف، سطوح یعنی سطح‌های کثیف، آحاد متعدد از سطح، آحاد متعدد از سطح باطل بشن تا این سطح واحد باقی بشه. اشاره به همون مثالی داره که عرض کردم که سه تا کاسه دارید، هر کاسه یه سطحی داره، بعد این سه تا سطح یا سه تا واحد رو شما توی یه کاسه می‌ریزید، اون سطوح باطل میشن، سطوح باطل میشن، سطح واحد حاصل میشه. یا بفرمایید وحدات باطل میشن، این وحدت حاصل میشه، یا جور دیگه بفرمایید این وحدت حاصل میشه با حصولشون ستا باطل میشن. بفرمایید اول اون ستا باطل میشن بعد این حادث میشه، یا این حادث میشه اون ستا باطل میشه، هر دو جورش درسته، ولی دقیق تر اینه که بگید با هم میشه، یعنی باطل شدن اون ستا توأم است با پدید آمدن یکی، هر دو با هم مقدم مخر نیستن. و ذالک با بطلان ستوه، یعنی ذالک یعنی حدوثه حاضه الوحدت تارعه به بطلان سطوحیست که ما بهشون کثیر میگفتیم و هر کدومشون واحد تشکیل دهنده کثیر بودند. اون واحدهای تشکیل دهنده کثیر باطل میشن، وقتی که باطل شدن این واحد حاصل میشه. خب ایشون این تتمه فهم کنه، تتمه همین بحثی چی کردیم، تتمه همین علا انها لیست تبطله، هنوز وارد اشکال بعدی نشدیم. ایشون میگه چه خب پس اینطور شد که دو تا اینطور شد که این فرانک کانل از تتمه این بحث تقریبا برمیگرده به قبل از الان نهالای صد و این تأیید میکنه که الان نهالای صد توبتر الوحدت تتمه همون اشکال اوله یا تتمه جواب اوله که بعد از اینکه تتمه تموم میشه دو مرتبه برمیگرده به ما قبل. به ما قبل میگه حالا که اینجور شد که وحدتی آمد کثرت رو باطل کرد، ولی نحوه ابطالش به این صورت بود که اول وحدات رو باطل کرد بعدن کثرت رو باطل کرد. خب الان شما فکر دارید میبینید که بر موضوعی که کثرت وارد شده بود، یعنی اون آبها، الان وحدت وارد شد و این وحدت وارد اون کثرت قبلی رو باطل کرد، ولی در واقع وحداتش رو باطل کرد. پس نگویید وحدت کثرت رو باطل کرد، اولا این است که بگویید وحدت وحدت رو باطل کرد. نگویید وحدت ضد کثرته، اولا این است که بگویید وحدت ضد وحدته. ببینید تتمه حرف قبله دوباره داره تکرارش میکنه به بیان دیگه. تا حالا بحثش در ابطال بود، بحث در تضاد نشد، من هی تضاد رو میگفتم ولی ایشون تضاد رو نگفت. گفت وحدت کثرت رو مستقیم باطل نمی کنه، باید وحدات رو باطل کنه و بعدن کثرت رو. همش بحث از ابطال بود. و آخر سر گفت فاذن الوحدت و انما تبطل اولا الوحدت. گفت تبطل. حالا میگه اگر وحدت کثرت رو ثانیا باطل می کنه و وحدت رو اولا باطل می کنه، پس بگو با کثرت ثانیاً تضاد داره، با وحدت اولاً تضاد داره. پس اولا این است که بگوی وحدت با وحدت تضاد داره، نه وحدت با کثرت. و این روش آقایی نمیگه. جواب تشمیل شد، یعنی جوابی که درش ابطال مطرح شده بود الان تشمیل شد، تبدیل شد به جوابی که درش تضاد مطرح شده. و چون قائل تضاد رو ادعا می کرد، جواب در اینجا دیگه تمام شد. پس ما تا حالا یک جواب دادیم، نه دو جواب. اون الان نها لیست تبتر الوحده رو جواب مستقل نگرفتیم. البته عرض کردن جواب مستقل بید هیچ اشکالی نداره، خوب هم هست، ولی ما الان جواب مستقل نگرفتیم تا این عبارات جور کنیم. فا این کان لعجل حاضه المعاقبت لکی علال موضوع. توجه کنید ما در جواب بعدی خواهیم گفت که موضوع ها متفاوتن، این سه تا آب با اون یه دونه آب فرق میکنه، اینو بعدا بیان خواهیم کرد انشاءالله. ولی الان وارد اون جواب دوم نشدیم، اختلاف موضوع رو مطرح نکردیم، الان فرض بر این گذاشتیم که موضوع واحده، جواب رو داریم بر این فرض میدیم و فکرم میکنیم که این معاقبه یعنی آمدن این زد به درفه اون زد روی یه موضوع داره انجام میشه. اینا رو داریم فکر میکنیم، اگرچه بعدا همینم باطل خواهیم کرد. گفتیم خواهیم گفت که معاقبه روی یه موضوع نیست، رو دو موضوع خواهد آمد، ولی الان چون هنوز وارد جواب دوم نشدیم به جواب دوم کار نداریم، تعدد موضوع مطرح نمی کنیم، وحدت موضوع رو قبول میکنیم یا میگیم این معاقبه روی موضوع واحد واقع شده و این معاقبه روی موضوع واحد به قول شما باعث میشود که وحدت ضد کثرت شود. ولی خوب که دقت کنی باید بگویی وحدت ضد وحدت شده، نه وحدت ضد کثرت. فاین کان لعجل حاضر معاقبه، اگر به خاطر این معاقبه که روی موضوع واحد واقع می شود، معاقبه یعنی وحدت کثرت می رود، وحدت به جایش می آید، یکی در عقب دیگری میاد، یعنی معاقبه یعنی در عقب کثرت آمدن وحدت، که وحدت در عقب کثرت میاد. اگر به خاطر این معاقبه که روی موضوع واحد واقع می شود واجب باشد که وحدت ضد کثرت باشد، پس با توجه به مطالبی که گفتیم اولا این است که وحدت ضد وحدت شود، در حالی که وحدت نمی تواند ضد وحدت باشه. اینجا ملا اولیای انگل چی مطرح می کنه؟ میگه که اگر بگویی وحدت زائله با وحدت تاریه دو موضوع دارند، دو موضوع دارند، یعنی اون وحدت زائله رو سه تا آب بود، یک وحدت رو این آب، یه وحدت رو این آب، یه وحدت رو این آب. اون سومی، اون ظرف واحد که آمد هر سه وحدت رو از بین برد و وحدت تاری درست شد. وحدت تاری رو این آب واحد آرست شد. وحدت های زایل رو این سه تا آب بودن، وحدت تاری روی این آب واحد آمد، پس موضوع فرق شد. وحدت زایل که اون سه تا وحدت بودن موضوعی داشتن، وحدت تارعه که وحدت آرزه است و وحدت حادثه است یه موضوع جدیدی داره، پس موضوع اختلاف داره. اگر موضوع اختلاف دارن نمیتونه بگی الوحده ضد الوحده. الان مصنف میگه فلاولا ان تكون الوحده ضد الوحده، در حالی که اگر موضوع ها متعدد باشند نمیتونه بگی الوحده ضد الوحده. جواب این انقض همونی که عرض کردن. ما الان جواب اول رو داریم میدیم، از جواب دوم قطع نظر کردیم. جواب دوم این است که موضوع ها متفاوتند و ما همین حرف رو در جواب دوم خواهیم گفت و تضاد بین دو وحدت رو و در نتیجه تضاد بین وحدت و کثرت رو از طریق تعدد موضوع بر می‌داریم و منکر می‌شویم. اون مال جواب دومه. الان در جواب اول فرض کردیم که موضوع واحده ولی واقعا موضوع واحد نیست، فرض کردیم تا اشکال وارد کنیم. بعد دو مرتبه واقع نظر این اشکال میریم سراغ اشکال بعدی که میگه موضوع ها دوتا هست و از طریق تعداد موضوع باز تعداد رو نفی کنیم. حالا از طریق این که وحدت نمیتواند ضد وحدت باشد نفی میکنیم ضد بودن وحدت کثرت رو، چون وحدت نمیتواند ضد وحدت باشه میگیم پس نمیتونه ضد کثرت باشه، به بیانی که گفتیم. اما بعد از این که از این جواب خلاص میشیم میریم سراغ مطلب دیگه، میگیم نه خیر موضوع ها متعددن و از این جهت وحدت نمیتواند مبتل کثرت باشه چون موضوعشون متعددن. اگر این وحدت نتوانست مبتل کثرت باشه نمیتونه مزاد کثرت هم باشه. این جواب بعدی ماست. پس الان در این جواب فرض کردیم وحدت موضوع رو، لذا این قول حق نداره بر ما اشکال کنه که موضوع متعدده. ما خودمون میدونیم موضوع متعدده ولی ازش خنده این کرد. و علا ان تکون الوحده باید سر خط باشه و اشکال و جواب دوم از این قائل نم یقوله یا جواب سوم.
ما چون
ما تقابل قبول داریم، الان میخوام ببینیم چه نوع تقابلیه. تقابل تضاد نمیتونه باشه چون در تقابل تضاد شی خودش رو باطل نمیکنه. یکی موضوع باید واحد باشه این دوتا. این اشکال بعدی رو در وضع میکنه. ضد خودش رو باطل نمیکنه، یعنی وحدت خودش رو باطل نمیکنه و همچنین موضوع باید واحد باشه. از اینجا میفهمیم تقابل تضاد نیست. این که شما دارید بیان میکنید ثابت میکنید که بین این دو تا تقابل است، لذا توی یه جا جمع نمیشن. این که توی یه جا جمع نمیشن درسته، ولی آیا تقابل تضاد بینشون، اگه بخواد تقابل تضاد بینشون باشه این معاذری که گفتیم پیش میاد. مقوم باید مبتلا مقوم باشد. اگه بخواد تعریف
ذهنی نمیشون
یعنی چی؟ بله تعریف ذهنی بود که دو امر وجودی که بر موضوع واحد وارد نمی‌شوند. چرا وارد نمی‌شوند؟ چون یکی دیگری رو باطل می‌کنه. پس معنای ضد این بود که یکی مبطل دیگری. چرا می‌گفتیم وارد نمی‌شوند؟ چرا می‌گفتیم به تعاقب بیان؟ به تعاقب می‌آمدند، یکی باطل می‌شد، یکی دیگر واسش می‌آمد. اجتماع پیدا نمی‌کردن چون می‌خواستن اجتماع پیدا کنن، یکی دیگری باطل می‌شد. پس قانون ضد این است که یکی دیگری رو باطل کنه. این که شما میفرمایید در یه موضوع جمع نمیشن معناش همینه که یکی دیگری رو باطل میکنه. خب پس قانون ضد ابطال یکیست دیگری رو، اینو شما در وحدت کثرت پیدا نمیکنید، چون اگر بخواد موضوع رو واحد کنید لازمه وحدت وحدت رو باطل کنه. اگر میخواد موضوع رو متعدد کنید اصلا ابطال رخ نمیشه. پس در حال اون قانون تضاد شما نمیتونید که وحدت کثرت پیدا کنید، زیرا یا وحدت میخواد وحدت رو باطل کنه یا باید در دو موضوع باشن. در هیچ کدام از دو حالت ابطال اتفاق نمیفته. پس اون چه که قوام تضاد است یعنی ابطال حاصل نمیشود، بنابراین تضاد حاصل نمیشود.